یعنی برابر اصل یک سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری میفرمان مشارکت آحاد مردم در فعالیت های اقتصادی.
بله.
و اصل 22 که میفرمان دولت مکلف است فضای مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی را فراهم کند. و توی بحث بیانیه گام دوم یک بند از توصیه های هفتگانه مقام معظم رهبری بحث اقتصاد و کارآفرینیه. یعنی عرض من اینه که اگر این سیاست های کلی و بیانیه گام دوم تبدیل به قانون نشه توی مجلس و ضمانت اجرایی نداشته باشه، مردم همچنان در حاشیه فعالیت های اقتصادی خواهند بود و در اصل و به قول معروف عرض کنم که مرکز و مغز فعالیت های اقتصادی نخواهند بود و شرایط مردم ممکنه که بهبود پیدا نکنه. این یه نقص بسیار بزرگه که ما به اصل 44 قانون اساسی، به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، به بیانیه گام دوم، به اهداف سند چشمانداز ایران 1404 و به اهداف برنامه های 5 ساله هفتم دقت نداشته باشیم. و این دقت نداشتن باعث میشه که نقش مردم در اقتصاد همچنان کوچک، کمرنگ و بدون تأثیر باشه.
درست. بی نهایت از شما سپاسگزارم جناب دکتر، هم بابت این زبان صریحتون و هم نگاه دقیقی که درباره مسئله مطرح و مباحثی که بهش ارجاع و اشارت داشتید. بی نهایت سپاسگزارم و آرزوی توفیق و صحت و سلامت برای شما دارم.
سلامت باشید انشالله. التماس دعای خیر دارید.
بزرگوارید، سلامت باشید.
نگان محترم و عزیز
مهربانید، فدای شما بشم. من ما همراه و همکلام بودیم با جناب دکتر محمد حسین کریم، مشاور محترم دبیرخانه تشخیص مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین استاد محترم اقتصاد توسعه در دانشگاه خوارزمی. من اجازه میخوام بار دیگر ضمن عرض ارادت به بزرگوارانی که ممکن است همینک به جمع شنوندگان این برنامه پیوسته باشند، یعنی مرومه مرز پرگوهر از شبکه رادیویی تبعین، عرض درود و ادب و احترام داشته باشم و خدمت تمامی ملت مسلمان جهان از جمله هموطنان عزیزمون در ایران مهربان، پهناور و زیبای ایران زمین آغاز هفته وحدت رو و تمامی اعیاد پر سرور این ماه رو، ماه ربیع رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض کنم. در آغازین تلیعه هفته وحدت که آغاز و پایان آن دو روایت از میلاد با سرسعادت گل هستی بخش جهان خلقت بشری حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و اجمعین هست، این هفته و این عید فرخنده را به تمامی شما سروران ارجمند تبریک عرض میکنم.
محمد مقتدای اهل عالم، محمد مصطفی آل آدم، محمد رحمت للعالمین، رسول آسمانی بر زمین، دلش دریایی و خلقش خدایی، نگاه روشنش شمس و زهایی، تبر بر دوش تابوت خانه آمد، حبیب الله سرمستان محمد، محمد خودش خاتم خدا، ختم مهربانی در سلامش، نهان در گیسوانش سر اسرار، شکست شور فریادش قفس را، امین وحی رب العالمین است، امیر و سرور روح الامین است، نتیم مکه آقای جهان شد، محمد سید پیغمبران شد. احسنت یا بدرالعجم، لبک یا شمس العرب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای از تو عالم در عجب، ساهای ما یاسین ما، ای آیه هایت دین ما، ما قاری قرآن تو، تو حافظ آیین ما. ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای از تو عالم در عجب. لجأت إليك يا شفاء القلوب، السلام عليك نبي المصطفى، نور للعالمين، زيد الأنبياء، سيد المرسلين. گاهی وقت دلم بال و پر میزنه، با گریه خونه یارو در میزنه، بارون مرحمت میباره رو سرم، مدیون خوبیا لطف پیغمبرم، جاری شد در رگو قلب ما خونه تو، خورشید راه ما، حالا مدیون تو، مکتب عشق تو دست ما رو گرفت، برق تکبیر ما کوچه ها رو گرفت،
in your hyper, but you commence is the light of our manner, peace of the world, rahmatan lil alamin, bring compassion for the seen and the unseen. احساس و قلب من، جامونده دستتون سایتون کم نشه رجو آقای مهربون دنبال راه تو رودا دریا شدن حرفای روشنه حالا معنا شدن
ما فرو ماند از جمال محمد سرو نروید به اعتدال محمد قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد. بار دیگر هم ضمن عمیق‌ترین و رساترین و بلندترین سلام و صلوات بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلوات الله علیه اجمعین، آغاز هفته وحدت رو خدمت شما نازنینان عرض تبریک و شاد باش دارم. هفته‌ای که در شب آغازین آن قرار داریم و امیدوارم که برکت این ایام مرغامین خداوند در پس لب نجواگوی شما برآورده کننده تمامی نیات خیرتون باشه و شکوفای آرزوهاتون به خواست و اراده و مشیت الهی اگر که بر قدر و مصلحت باشه هرچه سریعتر به میوه‌های رسیده اجابت بدل بشه. بر بلندای امواج شبکه رادیویی تبعین با شما عزیزان با برنامه مرز پرگوهر همراه هستیم، برنامه‌ای که ضمن ساحت و ارادت و دل همراهی دلاغاهانه با شما عزیزان بر بلندای روایت تبعینگر تلاش میکنیم تا صادقانه از حقایق سخن بگوییم که اتفاقا دشمنان این آب و خاک تلاش دارن تا قلب اون رو و به مسلخ بردن حقیقت رو ببرن شما در قامت رخت و لباسی نو و حقیقت گونه بنمایند. امید که بتوانیم در این رسالت به سهم و وسع خودمون توفیق داشته باشیم. اجازه میخوام به مهمان عالی مقامی دیگر که هم اکنون از طریق خطوط ارتباطی به جمع برنامه مرز پرگوهر پیوستن، جناب آقای محسن فرجادی از فعالان ارشد رسانه، هم عرض سلام و شب بخیر داشته باشم و تبریک اعیام. خوش آمدید به مرز پرگوهر.
سلام علیکم جناب آقای خرمی، شب شما بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگانتون، در خدمتتون هستم.
خدمت حریر ماست. بی‌نهایت از شما سپاسگزارم جناب فرجادی. ما از آغازین روز فعالیت شبکه رادیویی تبعین با برنامه مرز پرگوهر که افتخار همنشینی هر شب رو با نازنین شنوندگان داریم، در هر برنامه حداقل یکی از کارشناسان ارشد حوزه رسانه رو افتخار همکلای باشون رو داشتیم و سعی کردیم دو مؤلفه سواد رسانه‌ای و سواد فضای مجازی رو در شرایطی به میان بیاوریم که هر بار با نگرش و منظری متفاوت بر یکی از مؤلفه های این حوزه از زاویه دید این بزرگواران ورود کردیم. ما پسی که امشب با شما مطرح خواهیم کرد دقیقاً با مؤلفه خود رویکرد جهاد ارتباط مستقیمی داره. وقتی ما درباره جهاد یا میدان جنگ و نبرد صحبت میکنیم، خب قطعا در فیزیکی ترین حالت ممکن خودش خاکریزهایی وجود داره و وقتی این فضا از حالت فیزیکی عیان در حقیقت به یک جهان لایتناهی و مجازی بدل میشه، قطعا تعدد و تکثر این خاکریزها فراوان و شناخت اونها سخت‌تر میشه. به اعتقاد شما امروز نه متخصصان امر رسانه مانند شمای بزرگوار، من شهروند عادی که فصل مهمی از سبک زندگی امروز در ساحت همین فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی و نظاری از این دست داره میگذره، برای اینکه بتوانم در نهایت در مواجهه با این فضای بی‌مرز سره را از ناسره تشخیص بدم، باید به چه ابزار مسلح باشم؟
بسیار خب، خدمت شما عرض کنم که سوال شما وجوه مختلفی رو در ذهن و در ذهن مخاطب ایجاد میکنه. همینطور که اشاره کردین، امروز دیگه فضای مجازی و اون چیزی که باش مواجهیم ضرورتا فضای مجازی دیگر نیست، یعنی بخشی از زندگی تک تک ماها شده، بخشی از زندگی آحاد جامعه شده که در نقاط مختلف کشور و دنیا به هر حال زیست دارن و تأثیر میذاره بر سبک زندگی، رفتار و نگرش اونها. یک وظیفه، وظیفه رسانه است توی این موضوع، توی موضوع جهاد تبیین و این مقوله، و یه وظیفه، وظیفه شهروندا و آحاد جامعه. اون چیزی که وظیفه رسانه است توی این موضوع فکر میکنم رفتار مسئولانه است. رسانه باید طبیعتاً با یه رفتار مسئولانه و با یه رفتاری که منجر و منتهی به منفعت عمومی و منافع عمومی میشه باید فعالیت و رفتار بکنه.
بله.
خیلی از اوقات منفعت عمومی در نقد رویه ها، در نقد موضوعات جاریست، نقد فعالیت های مختلفی که در زمینه های مختلف در خرد و کلان کشور داره رخ داره میده، در یک روستا، در یک شهرستان، در یک شهر، در کشور، نقد عملکردی مسئول، خب طبیعتا این نقد و این نظارت رسانه بر فعالیت ها میتونه منجر به این بشه که رفتارها، فعالیت ها در جهت تأمین منفعت عمومی، منفعت آحاد جامعه شکل بگیره. این وظیفه رسانه است توی زمینه. حالا این رو ما ضرب کنیم در تمام بسترهای نشری که رسانه ها الان دادن ازش استفاده دارن. اما اون چیزی که وظیفه و وظیفه نگیم، بگیم مهارتیه که باید شهروند داشته باشه، مخاطب داشته باشه، یه انسان فرد عادی داشته باشه. این فرد میتونه نزدیکترین اعضای خانواده من و شما باشه، خودمون میتونیم باشیم در موقعیت‌های مختلف. اونه که مهارت‌های لازمی رو که باید در مواجهه با رسانه‌ها، رسانه‌های مختلف و متعددی که وجود داره، مهارت‌های لازم برای مواجهه اون‌ها رو کسب کنیم. کسب کردن این مهارت امروزه یک امر مدامه. مثل این نیست که مثلا ما الفبا رو یاد بگیریم، بیاموزیم و بتونیم بخوانیم. نه، ما هر روز با شقوق و شکل‌های جدیدی در رسانه، با موضوعات جدیدی در رسانه‌ها مواجه میشیم، با سبک‌های نوعی در زمینه تولید و انتشار محتوا در فضای مجازی و حقیقی مواجه میشیم. طبیعتاً باید نسبت به اینها آگاهی داشته باشیم، چه به قول شما چه محتوایی حقیقی است و چه محتوایی غیر حقیقی و فیکه. الان که ما داریم با هم صحبت داریم میکنیم، یکی از چیزهایی که حتی خیلی از بچه هایی که در مقطع دبستان و ابتدایی اول، به تعبیری دوره اول ابتدایی دارن تحصیل دارن میکنن و خیلی از بزرگترهاشون هم جلوترن، استفاده از یه ابزاری به اسم هوش مصنوعی. این هوش مصنوعی رو واقعا نباید جدیش نگیریم و بهش بی‌توجهی بکنیم. این هوش مصنوعی الان یه ابزار شده برای تولید محتوا. تولید محتوایی که هر روز خیلی از من و شما اون محتوا رو توی شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها باهاش مواجه می‌شیم. بعضن حتی روزنامه‌نگارا و خبرنگارها هم از اونها به عنوان محتوایی که محتوای واقعی استفاده می‌کنن. اینجا وظیفه چیه؟ اینجا وظیفه هر فرد یک کاره.
بله.
و اون صحت سنجیه. صحت سنجیه چی؟ صحت سنجیه موضوع و مسئله و محتوایی که به دستمون میرسه. حالا این محتوا میخواد یه محتوای به تعبیری فان و غیر جدی باشه، میخواد یک محتوای واقعی باشه که احساس کنیم مثلا یه خبریه که سانحه یه موضوعیه، اظهار نظریه و هزاران محتوای دیگه. من سه تا موضوع اشاره کردم. وظیفه رسانه که وظیفه به اصطلاح مسئولانه در قبال جامعه داره،
درسته.
وظیفه مخاطب و شهروندان در قبال رسانه، و اشاره سوم هم در این عرایزم به این بود که در این زمینه باید هر روز مهارت‌هایی که در مواجهه با محتوایی که در معرضش هستیم رو، باید مهارت‌های لازم درباره موضوع رو کسب کنیم.
درود بر شما. خدمت شما عرض بکنم که من اجازه میخوام که با مؤلفه سوم یعنی کسب مهارت با شما صحبت بکنم. به سبب اینکه طی شب‌های پیشین هم از زبان کارشناسان عزیز در حوزه افرادی خبره و خیره با محوریت رسانی مسئله مطرح شد که امروز به دلیل سبک زندگی خانواده ها، من اینجا به شکل مشخص به والد پدر و مادر دارم ارجاع اشارت میکنم، حالا مسائل اقتصادی و نظری از این دستگاه مشاهدیم که هر دوی این عزیزان یعنی مادر و پدر دو شیفت کاری دارن و به شکل تام و تمام مسئله پرورش و آموزش رو به محیط آموزشی، حالا چه آموزش ابتدایی چه آموزش متوسط، در حقیقت واگذار کردن و بخشی دیگر رو سهم خود رسانه هایی که با آنها اعتماد هست، مانند رسانه ملی یا رسانه هایی که دارای مجوز هستند و با فعالیت آنها در حقیقت می توانیم بگوییم که در چارچوب قوانینی نیست که خانواده می تونه به اون اعتماد بکنه. اما این عزیزان تاکید رو بر این داشتن که هنوز هم با وجود همه این مؤلفه ها نخستین نقش، نخستین اثرگذاری و اثرپذیری برای کودک به ویژه کودکان توسط چشمی است که او به پدر و مادر خود دارد. و اینجا ما با مشکل بزرگتری مواجه هستیم که گاه شاهدیم خود همین پدر و مادرها هم در حوزه این کسب مهارت یا دانش و یا حتی اگر هم از این مهارت و دانش برخوردارن، برای انتقالش در حقیقت با سکته هایی، با انقلت هایی و موانعی در حقیقت مواجه هستن. در مسیر این کسب مهارت به اعتقاد شما دست کدام بالاتر است؟ از زاویه دید شما خانواده یا محیط های آموزشی توامان میبینید؟ و حالا کسانی که در بیان انتقال این مهارت ها ممکن است اون توانایی رو نداشته باشند باید چه کاری انجام بدهند؟
من یه واقعیتی رو که باید واقعا بهش توجه کنیم و باید اول اشاره کنم بهش، و اون این که ببینین با همه نگاه نگرانی که ما نسبت به نسل‌های نوخاستمون داریم، نسبت به خردسالانمون و نوجوانانمون داریم، اونها از پدر مادرها و جامعهشون جلوترن.
بله.
در مواجهه با اون چی که در فضای مجازی مواجه میشه، من یک پیشنهاد میدم، یه محتوایی که توی فضای مجازی دیدین و شک دارین که این محتوا محتوای واقعی، یه ویدیویی که فکر میکنید این محتوا واقعیه یا محتوایی که توسط هوش مصنوعی تولید شده و واقعی نیست، فیکه، اون اگر به یه نوجوان الان نشون بدین توی کسری از ثانیه به شما میگه که این محتوا رو محتوایی که هوش مصنوعی ساخته. این به خاطر تسلط و به خاطر تبحریه که بچه های ما توی این زمینه کسب کردن، بچه های کم سن و سال ما. این یه نکته. نکته ای که به سوال حضرت عالی برمیگرده اینه که ببینین نقش اول رو توی این زمینه رسانه ها دارن. این رسانه ها که باید با ساده سازی مهارت ها خانواده ها رو نسبت به مقوله هایی که در حوزه سواد رسانه لازمه آشنا کنند. ولی یه وظیفه هم خود پدر مادرها دارن. اون چیه وظیفه‌ای که پدر مادرها دارن؟ اونه که خودشون رو در معرض این آموختن قرار بدن. برای روزمرگی ها ما رو دور میکنه. در معرض این آموختن قرار گرفتن یعنی چی؟ یعنی این که وقتی کنار بچه ها هستیم، وقتی کنار نوجوان ها هستیم، با اونا درباره این که چی دیدن، چی شنیدن، نظرشون درباره اون چیز، اون چه دیدن و شنیدن چی، حرف بزنن، صحبت کنن.
بله.
اون چیزی که داره در ذهن بچه‌ها به عنوان محتواهایی که محتواهای گمراه کننده است، محتواهایی که میتونه به اصطلاح سویه های منفی فکری رو برای اونا ایجاد کنه رو حتما براشون توضیح بدن، بایشون هم فکری کنن، باشون مصاحبت کنن. این امر و موضوعی نیست که فقط مختص به ما ایرانی ها باشه، نه، این الان یه نرم جهانیه و یه شیوه و وظیفه‌ایه که پدر مادرهای مسئول در دنیا دارن انجام میدن. خب یه بخشش با اعمال نظارت ها و محدودیت هایی که در زمینه مواجهه فرزندان با محتواهای حوزه فضای مجازی و حالا سوشال و شبکه‌های اجتماعی پیام رسان ها اعمال میکنن و خیلی از پیام رسان ها و شبکه‌های اجتماعی خودشون هم توی زمینه مدعی و مسئول میدونن و پروتکل هایی توی زمینه دارن. بخشش هم وظیفه پدر مادر هاست که نسبت به هر حال محتواهایی که سوال ایجاد میکنه نسبت محتوایی که شبه و نگرانی ایجاد میکنه در ذهن کودکان و جوان، همراهی کنن و کمک کنن به بچه ها برای درک اون موضوع و تشخیص صحیح.
بسیار عالی. من تام و تمام جناب فرجادی بزرگوار با فرمایش شما همعرض هستم، ولی اجازه میخوام لحظه خودم را از این کوچکی که افتخار اجرای برنامه را داره کنار بگذارم، در مقام یک شهروند و تجربه زیسته در حقیقت با شما صحبت بکنم. فرزند برادر من، همین مؤلفه که شما فرمودید، قطعا خیلی بهتر از من یا برادر من میتواند آن تشخیص محتوایی که به او نشان داده میشه در مبنی بر واقعی بودن یا جعلی بودن یا به زعم شما فیک بودن اون در حقیقت تشخیص بدن. اما مسئله این است که او وقتی که مثلا درباره معلم پرورشی یا یکی دیگر از معلمان مدرسه شون که مثلا داره درباره هوش مصنوعی یا اصلا شیوه مواجهه در فضای مجازی برای نوجوانان همسن و سال این پسری که خب سال ششم رو در حقیقت در مقطع ابتدایی داره پشت سر میگذاره تعریف میکنه، خیلی راحت او رو فردی خطاب میکنه که از دانش و سواد بی بهره است. حالا با همون زبان شوخ و طنازی که نوجوانان در این سن و سال دارن. خب اینجا یک نگاه به وزارت محترم آموزش پرورش برمیگرده که در انتخاب معلم ها، دبیر ها، اساتید بزرگوار، استادان گرانقدری که خب وظیفه انتقال این دست از مهارت ها و دانش ها رو دارن، یک بهگزینی داشته باشه. وقتی سراغ عزیزان در آموزش و پرورش میریم، بزرگواران رو در وزارت آموزش و تحقیقات و فناوری با انگشت خطاب قرار میدن که آنها در تربیت چنین افرادی در حقیقت کوتاهی کردن. نیاسنجی باید دهه پیش یا چندین سال پیش صورت میگرفت که ما امروز شاهد بروز اساتید مبرز و برجسته ای در این حوزه جهت آموزش باشیم. وقتی ما با چنین کلاف سردرگمی مواجه هستیم، واقعا این که بگوییم باز هم اینجا نقش مثلا پدر یا مادر داره برتری میجوید یا غلبه میکند بر نقش محیط های آموزشی یا حتی فضای رسانه ای ما که باز بخش دیگر از کلام شما بود، من فکر میکنم بیشتر فقط به این پیچیدگیه داره میافزاید تا اینکه بخواد
راهکاری. من فرمایش شما رو کاملا قبول دارم بخشیشو، ولی یه نکته‌ای که تفاوتی که من نگاهم با نگاه شما داره اینه که من کلاف در هم پیچیده‌ای نمی‌بینم.
بله.
خب یعنی وضعیت بحرانی نیست، تبدیل بحرانی نشده. ببینین ما به دوره کودکی و نوجوانی خودمون نگاه کنیم.
درسته. بله.
ما هر وقت، من خودم به شخصه هر وقت در معرض سخن گفتن، حرف زدن و اظهار نظر قرار گرفتم در کودکی و نوجوانی و حرفی رو زدم و اطرافیان نقد کردن، نظرشون رو گفتن، من یک قدم به جلو رفتم. من نوعی رو دارم
متوجهم. بله بله.
ما اگر همین فضا رو، یعنی بله، زمانی که ما خیلی از مهارت‌های حضور در شبکه‌های اجتماعی، استفاده از ابزارها، پلتفرم‌ها رو بچه‌ها بلدن، پدر مادرها بلد نیستن. خیلی از مهارت‌های تولید محتوا، استفاده از محتوا، اشتراک گذاری محتوا، حتی به عنوان اینکه یک کاربر تولید کننده و نشر دهنده باشه رو بچه‌های کم سن و سال 16-17 سال الان برن پدر مادرشون بلد نیستن. پدر مثلا شاید در ماه مثلا 20 میلیون درآمد داشته باشه، ولی همون بچه مثلا توی یه بستری مثلا داره امکان درآمدی برای خودش ایجاد کرده. این نشون میده بچه‌ها جلوترن. پس ما از همین امکان باید استفاده کنیم، بچه ها رو بذاریم سخن بگن، حرف بزنن تو کلاس ها. معلمان ما باید از حضور خود بچه ها با همراهی کردن، با هم نوایی کردن اونها، حرف ها بذارن، اونها حرف بزنن و راهنماییشون کنن، نه اینکه خودشون احساس کنن باید متکلم وحده باشن و دانش آموز بیاد غلط های معلم رو بگیره. نه، این بار بچه ها باید این داری بیشتر صحبت کنن و نظراتشون رو مطرح کنن. اون کلافه واقعا کلاف نیست، چون بچه ها هم، نوجوانان ما هم و خردسالان ما هم به یک آگاهی هایی در این فضا و در این موضوع رسیدن، ولی کمه. این کم بودنه باعث میشه که ما، همونجور که شما به درستی اشاره کردین، مسئولیت حوزه آموزش ما، مسئولیت حوزه آموزش عالی ما رو صد چندان کنی. اگر ما طی سالهای گذشته نسبت به این مقولات کم توجه بودیم، از این به بعد باید بیشتر توجه کنیم. باید حواسمون به نسل‌های بعدیمون باشه، باید حواسمون به ضرورت همراهی و هم به اصطلاح رفتن با نوجوانانمون به جلو باشیم، حرف اونا رو بشنویم، تجربه های اونها رو در حوزه حضور در فضای مجازی بشنویم، راهنماییشون کنیم، کمکشون کنیم. این فضا فکر می‌کنم یه مقداری